آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستانی گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 15 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 6 زیجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 6 یولی سال 2022 میلادی. ۱۱۸۵ سال پیش بنابر روایات تاریخی در روز 6 زهجی سال 258 هجری قمری ابو علا محمد ابن حمام از علما و محدثین مشهور ایرانی متولد شد. او در شهر بغداد زندگی میکرد و در محضر بسیاری از علمای عصر خود تعلیم دید و با علم حدیث به خوبی آشنایی داشت. همچنین این دانشمند مسلمان شاگردان بسیاری تربیت کرد که بعدها بسیاری از آنان دانشمندان برجسته در علم حدیث و دیگر علوم اسلامی شدند. از ابن حمام آثار درباره تاریخ پیشوایان دین اسلام بر جای مانده است. ۳۶ سال پیش در روز 15 تیر ماه سال 1365 هجری شمسی، آیت الله سید جواد خامنه‌ای، پدری بزرگوار حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران درگذشت. سید جواد خامنه‌ای در حدود سال 1274 هجری شمسی برابر با 1313 هجری قمری در شهرستان خامنه در نزدیکی تبریز در آذربایجان شرقی زاده شد و تحت تربیت پدر فقیه و عالم رشد کرد. وی در جوانی سفر به عتبات عالیات و شهر مسجد مقدس انجام داد و در همین سفر بود که معنویت و صفای روحانی حوزه علمی مشهد او را مجذوب خود ساخت و رحل اقامت دائمی در آن شهر افکند. سید جواد در مشهد از حوزه درس آیت الله آقازاده خراسانی و حاج آقا حسین قمی کسب فیض نمود و به مدارج عالی رسید. ایشان در سال 1305 هجری شمسی برای ادامه تحصیل به نجف اشرف عزیمت نمود و در درس حضرات آیات میرزای ناینی و سید ابوالحسن اصفهانی شرکت جست. این فقیه فرزانه سرانجام پس از سالها تدریس و زندگی فقیرانه و در کمال زهد و قناعت در 15 تیر ماه سال 1365 هجری شمسی برابر با 27 شوال سال 1406 هجری قمری در سن 91 سالگی وفات یافت و در جوار مرقد مطهر حضرت امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. و 36 سال پیش در روز ششم ذی‌الحجه سال 1407 هجری قمری صدها زائر ایرانی و تعداد از زائران کشورهای دیگر در خانه خدا در مکه در حال انجام فریضه الهی برائت از مشرکین به دست ماموران دولت عربستان به شهادت رسیدند. زائران خانه خدا این مراسم را همساله با الهام از تعالیم اسلام و قرآن برگزار میکنند و در آن ضمن دعوت مسلمانان به اتحاد بیزاری خود را از دشمنان اسلام و به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام میکنند. برگزاری مراسم برائت از مشرکین در جریان اجتماع بزرگ و پرشکوه حج تأثیر آن را دوچندان میکند. با توجه به همین موضوع حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره در پیام‌های خود به مناسبت حج بر انجام هرچی باشکوه‌تری مراسم برائت از مشرکین تاکید میکردند و حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز انجام این مراسم را موجب بیداری مسلمانان و نشانه قدرت آنها می‌دانند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 15 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 6 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 6 یولی سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: نگاه ایرانی به شهرهای خلاق فرهنگ و هنر و مرور بر فعالیت های بانوی الهی رضوانی، هنرمند ماهر و امیدبخش خراسانی. یک شهر مهمترین بستر برای الهام، ایده پردازی و بروز خلاقیت شهروندان است. شهروندانی که سرمایه های انسانی آن شهر و آینده و اعتبار آن شهر هستند. یکی از مهمترین وظایف قانونگذاران و مدیران شهری ایجاد بستر برای بروز خلاقیت شهروندان است که جلوه های آن را می توان در شاخه های گوناگون فرهنگ و هنر مشاهده کرد. شهر خلاق مفهومی است که برای اولین بار در سال 1988 میلادی توسط دوید ینکن استرالیایی عنوان شد. این مفهوم که بسیار توسعه یافته و با شکل گیری شبکه شهرهای خلاق یونسکو اکنون به یک جنبش جهانی تبدیل شده است، منعکس کننده یک الگوی برنامه ریزی جدید برای شهرهاست. ینکن در مقاله استدلال میکند که شهرها علاوه بر این که باید کارا و دارای عدالت اجتماعی باشند، میبایست خلاق هم باشند، به این معنا که متعهد به تقویت خلاقیت در بین شهروندان و فراهم آوردن مکانها و تجربیات رضایت بخش برای آنان باشند. از اهمیت این موضوع همین بس است که از سال 2004 میلادی شبکه شهرهای خلاق یونسکو برای ترویج همکاری میان شهرهای براه افتاد که از خلاقیت به عنوان عامل رهبردی برای توسعه پایدار شهری استفاده کرده بودند. 246 شهری که این شبکه را تشکیل دادند برای رسیدن به هدف مشترک با هم کار میکنند. قرار دادن خلاقیت و صنایع فرهنگی در قالب برنامه‌های تفسیرشان در سطح محلی و همکاری فعال در سطح بین المللی. شهرهای خلاق یونسکو پیشرفت پایدار شهری را با خلاقیت در سطح اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی افزایش می دهند. همچنین در هنگام برنامه ریزی برای تفسیر در این شهرها از رویکرد جامعه استفاده می شود که تمام این عوامل را در نظر بگیرد. تبادلات میان شهرهای عضو در شبکه بسیار مفهوم و یکی از اهداف اصلی است. همچنین مهم است که شهرهای خلاق تواناییشان در توسعه فعالیت‌ها و نوآوری‌های مشارکتی در سطح بین‌المللی با اعضای شبکه را نشان دهند. فرض ابتدایی شهر خلاق این است که همین مردم استعداد ذاتی و نهفته دارند و می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند، به شرط اینکه فرصت کافی در اختیار داشته باشند. به همین منظور شهر باید فضای برای یادگیری، الهام و پرورش ایده، نوآوری و بکارگیری تمامی خواص داشته باشد. و این ترتیب هر کسی با هر علاقمندی و یا استعداد فرصتی بروز پیدا می کند و به بستر شهر کمک می کند و هم یک آشپزی فوق‌العاده به جامعه معرفی شود و هم یک مجسمه‌ساز ماهر آثارش را برای دیگران
به نمایش بگذارد. در واقع به شهروندان به مثابه سرمایه انسانی و مهمترین سرمایه یک شهر برای پیشرفت نگاه می شود. شهرهایی که این شبکه را تشکیل دادند با پیوستن به این شبکه شهرها متعهد می شوند که فعالیت‌های مثبتشان را با هم به اشتراک بگذارند و میانی بخش‌های خصوصی و عمومی و جامعه مدنی ایجاد همکاری کنند. شبکه شهرهای خلاق یونسکو 7 حوزه خلاق را پوشش می‌دهد: صنایع دستی و هنرهای بومی، هنرهای رسانه‌ای، فیلم، طراحی، خوراکشناسی، ادبیات و موسیقی. باید گفت هر شهری که در یکی از این دسته ها میتواند خود را به یونسکو معرفی کرده و با مدارک، قدرت و تواناییش را ثابت کند میتواند به این شبکه متصل شده و از مزایای آن بهره‌مند شود. با ورود یک شهر به شبکه شهرهای خلاق، آن شهر در سطح جهان شناخته می شود که این امر رونق گرفتن شهر را در پی دارد. جذب گردشگر و سرمایه‌گذار خارجی نه تنها به پیشرفت شهر در همان دسته که خلاق شناخته شده کمک می‌کند، بلکه تأثیر مثبت خود را بر رونق صنایع جانبی هم می‌گذارد. در نتیجه شهر از لحاظ اقتصادی در مسیر پایداری گام برمی‌دارد. همچنین این شناخت و معرفی جهانی در درازمدت می‌تواند منجر به همکاری‌های بین‌المللی و پیشرفت در دسته مورد نظر و بیستری شناخته شدن شهر نزد کشورهای مختلف شود. 4 شهر خلاق ایران در شبکه شهرهای خلاق جهان جای دارند: اصفهان، رشت، سنندج و بندرعباس. اصفهان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی از سال 2015 است. استان اصفهان به لحاظ حجم 60% تولید صنایع دستی ایران را به خود اختصاص داده است و بیش از 70,000 هنرمند صنایع دستی در این استان فعالیت می کنند. رشت شهر خلاق خوراکشناسی از سال 2015 است. این شهر با 290 نوع غذای گیلانی جزو شهرهای خلاق شبکه جهانی یونسکو در رسته خوراک قرار دارد. سنندج شهر خلاق موسیقی از سال 2019 است. شهری که در آن موسیقی با خوی و فرهنگ مردم عجین شده است و به ندرت میتوان خانواده یافت که با موسیقی آشنا نباشند. این شهر یکی از مراکز مهم تولید سازهای مختلف موسیقی مانند تنبور، دف و امثال این است. خانواده کامکارها در ایران و جهان به عنوان نوازندگان و خوانندگان کرد زبان اهل این شهر هستند. بندرعباس شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی از سال 2019 دیگر شهر این فهرست است. در این شهر صنایع دستی بومی از جایگاه ویژه برخوردار است و جزوی جدا نشدنی زندگی روزمره و طراحی منزل و پوشش و لباس بومی مردان و زنان منطقه است. بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و در ایران 70% جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند. شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر عنوان طرح برای شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در شهرها و مناطق جغرافیایی ایران با نگاه آمایشی سرزمینی و ایجاد شبکه‌های برای تعریف همکاری‌ها و برنامه‌های مشترک میان آنهاست. و تازگی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با مشارکت نهادها و دستگاه‌های فعال فرهنگی و هنری از جمله سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد. در مراسم پایان این طرح که به صورت مجازی برگزار شد، برگزیدگان حوزه‌های گوناگون معرفی شدند. ذکری یک نکته الزامی است که توجه به تجربیات جهانی و سازمان یونسکو اگرچه دارای اهمیت است، اما به معنای کپی برداری نیست. باید بومی سازی در این مسیر شکل بگیرد و قوانین و معیارهای برای معرفی، همچنین برنامه ریزی ها در این شهرها متناسب با فرهنگ مردم انجام بشود. همچنین همزبانی و همفکری در ادبیات نظری این مطالعات دارای اهمیت است. دوستان عزیز، شنونده گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. چندین سال است که بانوی الهی رضوانی به مجسمه سازی و طراحی جلد کتاب ها مشغول است. اینک صحبت های ایشان را در این زمینه با هم میشنویم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو تاجیک صدای خراسان، من الهی رضوانی هستم. آغاز فعالیت هنری من حدود 11 سال پیش با سازهای سبودی کاغذی تحت عنوان مامان کاغذی بود و 4 سال هم هست که مجسمه سازی رو شروع کردم. به طراحی و ساخت مجسمه‌های کوچک با حد اکثر ارتفاع 5 سانتی متری مشغول هستم. کاراکترهای داستانی و در حقیقت کاراکترهای شناخته شده ای مثل شازده کوچولو جزء کاراکترها و مجسمه‌هایی هست که به شدت استقبال شده و اینها جزء کارهایی هستش که در حقیقت به صورت مجسمه ارائه دادم. اگر که الان اینجایی که هستم آن نبودم، قطعا حال خوبی نداشتم. با توجه به اینکه هنر یه جزء جدا نشدنی از زندگی کاری من محسوب میشه، اما در کنارش طراحی جلد و تصویر سازی هم انجام میدم و در زمینه آماده سازی کتاب یه چیزی حدود شاید نزدیک به 18 سال سابقه کاری دارم و خیلی قدمتش در حقیقت بیشتر از ساخت مجسمه است، ولی خب به نوعی میتونم بگم که تعریف میشه با هنری که الان در حقیقت داشت مشغول هستم. گالری کوچکی دارم در مشهد و اونجا کارهام رو ارائه میدم و با چند تا در حقیقت گالری دیگه هم همکاری دارم در سطح کشور و به نوعی هر دو جنبه کاری من در حقیقت ساخت مجسمه و آماده سازی کتاب و عمل تصویر سازی و لی‌آوت و طراحی جلد به نوعی به همدیگه مرتبط هست.
دوستان عزیز، شنونده در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راهی رستگاری را صدای خراسان تقدیم سمتان میکنیم با این امید که تا پایان همراهی ما باشید. اما یادآور میشیم این گفتار در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می‌شود و در فضای مجازی نیز با این نشانی قابل دریافت است: farstoday.com/tajik. شنوندگان عزیز، در این برنامه پیرامون بحث مقایسه کردن و جنبه‌های متفاوت این قضیه با شما مطلب‌های را در میان می‌گذاریم. در برنامه‌های گذشته اشاره‌های به این موضوع کردیم و اما در برنامه پیش رو بحث را بیشتر باز خواهیم کرد. همچنان در خدمت شما هستیم. از آن همراه در گفتار راه رستگاری اساساً پیرامون موضوعات مرتبط با رشد شخصیت مطالب مطرح می شوند. از این جهت ما سعی داریم جنبه های مختلف این موضوع را بازگو نماییم. اما واقعیت این است که برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان انسان ها هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظر، تغییر در سبک زندگی ضروری است. و این ترتیب لازم است که عادت‌های درست را جایگزین عادت‌های غلط نماییم و گفتنی است توصیه‌هایی که در این رابطه در برنامه راه رستگاری ارائه می‌شوند کلی هستند و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیتان با پزشک یا مشاور خود مشورت کنید. هرچند اطلاع رسانی راه رستگاری نیز در این زمینه می‌تواند مفید واقع باشد. از اون همراه همطور که در جریان هستید در چند برنامه گذشته راجع به عادت ناروای مقایسه کردن مطلب‌های را با شما در میان گذاشتیم. گفته می‌شد که یکی از راه‌های بی‌اثر کردن این عادت ناروا و نادرست شکرگزاری است. شکرگزاری نسبت به داشته‌های خود در زندگی و تدبیر برای رفع احتیاجات و جبران کاستی‌ها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند هرگز به آن چی در دست دیگران است چشم ندوزید و زندگی خود را با زندگی دیگران مقایسه ننمایید، زیرا اندوه انسان طولانی خواهد شد و حسرت وی پایان نمی پذیرد و نعمت هایی که خداوند در اختیارش قرار داده است کوچک می شمارد و در نتیجه شکر و سپاس او اندک خواهد شد. پس همواره در زندگیتان به پایین‌تر از خود بینگرید. با یادآوری این حدیث گرانبها از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و با درود بر ساحت مقدس ایشان و خاندان پاکشان برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم. اللهم صل علی محمد، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
خدا روی سر ما، چه هستی مرد مهربون پیامبر ما. دوستش دارن تموم بچه های دنیا، هدیه آورده برامون از آسمونا، هدیه آورده برامون از آسمونا. برق صفا کرده محبتش دلارا، پیامبری که دوست داره ما بچه ها رو، برای این که مهربونیات بگی تا دور کنه زشتی ها را از ما، آمده تا زندگی ما بشه زیبا. ما بچه ها برای این که خوب نمونیم باید که قرآن بخونیم همیشه هر جا، باید که قرآن بخونیم همیشه هر جا. با احترام کنار بچه ها میشینه، گلهای شادی برای اونا میچینه، صداقتش زبان زده میون مردم، اسم قشنگ او محمد امینه. فداش بشم صاحب بهترین صفاته، با عشق او دلم پر از شور و نشاطه، هر جا میاد اسم قشنگ او همیشه روی لبم ذکر شریف صلواته، روی لبم ذکر شریف صلواته. اللهم صل علی محمد، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد، صلوات بر محمد و آل محمد.
بررسی ها نشون داده است اگر انسان ها شکرگزار باشند در طلب و دام مقایسه نمی افتند. اگر خود را متعهد نماییم که عمیقاً برای چیزهای خوبی که در زندگیمون وجود دارد خوشحال باشیم و آنها را هر روز به خودمان یادآوری کنیم، کمتر احتمال دارد که در دام مقایسه گرفتار شویم. هر وقت کسی یا چیزی می خواهد ما و شما را دوباره بعد دام مقایسه بیاندازد، فوراً آن چیزهای خوبی را که به خودمان تعلق دارد یادآوری کنیم. شکرگزاری باعث افزایش نعمت می شود، چنانی که خداوند متعال در قرآن عظیم شان این گونه تذکر داده است:
و اذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم این عذابی لشدید.
و همچنین به خاطر بیاورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت اگر شکر گذاری کنید نعمت خود را بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.
شکرگزاری مثل هر خصوصیات دیگری جنبه های مختلفی دارد. نو با اعتقاداتی که ما داریم شکرگزاری از خداوند متعال برای هر انسانی لازم و کارآمد است. شکرگزاری از انسانهایی که از آنها نیکی دیدیم نیز یکی دیگر از نوعهای شکرگزاری است. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند شکر مخلوق شکر خالق است. در همین ردیف صحبت‌های دکتر الهی قمشهی دانشمند برجسته را با هم میشنویم.
خدا جان را عطا کن آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. جایی هست که سخن کارایی نداره، آن شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. چطور من میتونم حرف بزنم؟ چطور میتونم شکر خدا رو بکنم که از دست و زبانی که براید که از افته شکرش به دراید؟ چطور میتونم شکر بکنم که ما رو از خاک برگرفتن، جسم دادن، جان دادن، عقل و هوش و زبان دادن و گنج عشق رو به ما هدیه کردن، به همه ما گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، سایه دولت بر این کنج خراب انداختی، ما رو به گنج عشق ثروتمند کردن. همه ما قارونیم، همه ما پادشاه اقلیمی هستیم که ملک قیصر در برابرش حقیره. چطور میتونم از خدا یا از بندگان خدا، از این همه خوبی ها که در عالم میبینم، از این همه محبت ها که تمام اینها رو به عنوان الطاف الهی و فیض و لطف خاص حضرت احدیت، بدون اینکه قابلیتی در خودم ببینم، شرمندم از مقابله در مقابل الطاف الهی؟ چطور میتونم از هنرمندانی تشکر بکنم که جانشون رو به ما هدیه کردن؟ سعدی گفت که دیگران در هوای صحبت دوست صرفشان ظرفشانند و ما صرفشانیم. اینها صرفشاندن در پای ما، دلشون رو، وجودشون رو هدیه میکنند به ما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ما رو به پایین است و در پایان هم با شکرگزاری از خدای متعال که فرصت دیگری را برای گفتگوی میان ما و شما در برنامه راه رستگاری فراهم آورد، از شما تقاضای همراهی در برنامه‌های آینده را داریم. خداوند نگهدارتان.
بار الها، خیلی وقت است که به درگاه تو دعا می کنم و خیلی وقت است که با تمام وجودم با تو درد دل می کنم و خوب می دانم که تمام دعاهایم را شنیده ای و از راز دلم خبر داری و خوب می دانی که من جز تو تکیه‌گاهی ندارم و جز تو کسی را ندارم که به بارگاه رحمتش امیدوار باشم. لطفا خودت برایم معجزه ای کن و برای اجابت دعاهایم بر دل این بندت نظری.
کسی که ره به بیداد آوره نیست، خبر بر سر به آزاد آوره نیست، تمام خوب رویان جمع گردند، کسی که یادت از یادم بره نیست، کسی که یادت از یادم بره نیست. آخه نازنینم یار، نازنینم کسی که یادت از یادم بره نیست. نه تب دارم نه جایم میکنه در همیدونم همیدونم که نالونم شورو شواشم که تا یاری گره دیم به شواشم که تا یاری گره دیم به وقتام گریه و زاری گره دیم آخه بگردی یا نجوی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده آخه جونی جونم دل بگردی یا آخه ندونی درد دل ای بی وفا تو بیا ما صوت دل و تو سپارم ای دل ای دل آخه تو دونی با دلم دل دونه با تو بی مروبت یاریا چشمم را تو خون پالا کنی تو کلاه عقلم از سر وا کنی تو ای دوست اگر لیلی بپرسه حال مجنون نظر و را سوی صحرا کنی تو ای دوست نظر را سوی سر داد از این دل که هرگز نیبه کامو داد از این دل که آزار مدامو داد از این دل که چون مرغان وحشی جونم جونم دونه اینا چیده میگیرن به دام دوست داد از این دل که چون مرغان وحشی دونه اینا چیده میگیرن دونه اینا چیده میگیرن به دامان به دامان ای دوست عزیز دل و دوست ای دوست دوست
ساعت 6:15 به وقت ایران 6:45 به وقت تاجیکستان اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو تاجیکی ای صدای خراسان آغاز بخش سیاسی
امضای 6 سند جدید همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان نهم ایول روز عید قربان در تاجیکستان توسعه همکاری محور دیدار مقامات تاجیک و آژانس بین المللی انرژی اتمی و کاران تیم ملی بانوان ایران عازم تاجیکستان شد با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزارت کار مهاجرت و شغل عالی تاجیکستان از امضای 6 سند جدید همکاری بین این کشور و ازبکستان خبر داد. در چارچوب سفر یک هیئت بلندپایه ازبکستان به تاجیکستان بین دو کشور 6 سند جدید همکاری به امضا رسید. بر اساس این گزارش به ویژه مقامات دو کشور پروتکل همکاری بین وزارت کار مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و وزارت اشتغال و روابط کاری جمهوری ازبکستان و موافقتنامه سه جانبه همکاری بین این وزارتخانه ها و گروه مدیریت پروژه بهبود مهاجرت و شغل اهالی امضا شدند. همچنین دو طرف پروتکل را بین مؤسسه دولتی مرکز آموزش بزرگسالان تاجیکستان و مرکز اشگاه مرحمت شهری تاشکند و یادداشت تفاهم بین مراکز آموزشی پیشرفته و بازآموزی نیروهای کاری مهاجرت و سیستم اشتغال وزارت کار مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و دوره آموزشی پیشرفته برای کارمندان ارگانهای وزارت اشتغال و روابط کاری ازبکستان امضا کردند. پروتکل همکاری در زمینه آموزش حرفه‌ای ابتدایی بین لیسه فنی حرفه‌ای شهر پنجکند و مرکز آموزش حرفه‌ای اطباء بیکار شهر سمرقند و پروتکل همکاری بین ریاست وزارت کار و اشتغال شهر پنجکند تاجیکستان و اداره کل و شغل منطقه سمرقند در مورد همکاری بیشتر بین ساختارهای وزارتخانه‌های مربوطه دو کشور از جمله دو سند دیگری امضا شده در چارچوب سفر هیئت ازبکی به دوشنبه است. طبق این گزارش در چارچوب این دیدارها تقویت دوستی و همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان، روابط بین وزارتخانه و ادارات مربوطه دو کشور گسترش و تبادل تجربیات نهادهای دولتی به یک سنت تبدیل شده است. حزب الله لبنان گفت سه پهپاد ماموریت خود را در منطقه مورد مناقشه میدان کارش با موافقت انجام دادند. گزارش خبرنگاری سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت پایتخت لبنان.
عملیات پهپادی حزب الله با 3 پهپاد ویژه تصویربرداری و غیر مسلح با آشکار نمایی حضور این پهپادها در مرز لبنان با فلسطین اشغالی در منطقه نفتی کاریش در دریای مدیترانه انجام شد. جانمایه بیانیه حزب الله بعد از عملیات این بود: پیام رسیده است.
انا بتصور انه ما قام به حزب الله.
من فکر میکنم حزب الله همان معادله بازدارندگی را به اسرائیل گوش زد کرده است. پهپادهایی که در این ماموریت به کار گرفته شدند، هر کدام تنها چند صد دلار قیمت داشتند، اما موشکهایی که به سمت آنها شلیک شد، هر کدام صدها هزار دلار قیمت دارند. در واقع این پهپادها به این ماموریت ارسال نشدند تا بازگردند، بلکه این ماموریت برای گشودن جبهه جدیدی از رویارویی در دریا علیه اسرائیل بود.
2 ماه پیش لبنان با اعلام اشتباه در محاسبات پیشین مرزی، مرز دریایی خود را از خط 23 به خط 29 در دریای مدیترانه تغییر داد. وسعت این منطقه 1400 کیلومتر مربع است که بخش اعظمی از میدان نفتی کاریش را دربر می گیرد.
المسیرات الثلاثة التي اطلقها حزب الله بالامس.
سپهبادی که حزب الله دیروز به منطقه کاریش فرستاد، هشداری جدی بود. 2 روز قبل 2 کشتی حفاری متعلق به رژیم صهیونیستی به سوی خط مرزی مورد منازعه تجاوز کرده و یکی از آنها نیز از این خط به اندازه چند مایل عبور کرد و این واکنش حزب الله به این تجاوز و ماجراجویی صهیونیست ها بود.
2 هفته قبل هم حزب الله لبنان در پیامی غیر مستقیم به آموس هوکشتاین، میانجیگر امریکایی در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی، هشدار داد هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی در تعدی به منابع نفت و گاز لبنان بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. گام اول مقاومت در میدان مواجهه جدید دریایی ایجاد جنگ روانی بود، گامی که به اذعان رسانه‌های رژیم صهیونیستی برای آنها وحشتناک و دلهره آور بوده است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گزارش از رایزنی های اخیر خود با مقامات کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در مورد آخرین تحولات افغانستان منتشر کرد. محسن کاظمی قومی در حساب کاربری خود در تویتر نوشت: در سفر منطقه‌ای به آسیای مرکزی در موضوعات مختلف و ویژه اجلاس بین المللی افغانستان با مقامات رایزنی کردم و همه تلاش خود را برای تحقق نتایج واقعی و مؤثر این اجلاس خواهم کرد تا مردم افغانستان از کابوس فتنه و بحران آمریکایی و بی‌ثباتی و ناامنی نجات پیدا کنند. کاروان تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای مسابقات کافا به تاجیکستان سفر کرد. تیم ملی بانوان ایران ساعت قبل و با بدرقه حسن کامرانیفر برای حضور در مسابقات کافا راهی تاجیکستان شد. اولین بازی تیم بانوان ایران در این مسابقات روز 17 تیر مقابل قرغیزستان است و به فاصله 5 روز بازی دوم هم 23 تیر برگزار خواهد شد و این تیم 30 تیر از تاجیکستان به ایران بر می گردد. خودروهای برقی چینی در راهی ترکیه. رسانه‌های ترکیه از خیز شرکت‌های چینی برای ورود به بازار خودروی برقی در این کشور خبر دادند. گزارش خبرنگاری صدا و سیما از انکاره.
ترکیه 85 میلیون جمعیتی در مضیقه تامین سوخت‌های فسیلی برای حمل و نقل. گران بودن بهای بنزین از دیرباز ناوگان خودروهای سواری را به سمت استفاده از سوخت‌های ارزان‌تر از جمله گازوئیل و گاز مایع سوق داده. اما در دوره 1 ساله اخیر قیمت گازوئیل هم پا به پای بنزین، حتی گران‌تر از بنزین، افزایش نجومی داشته است.
دنیاده شوانده ترند الکتریکی araçlarda
در دنیا استفاده از خودروهای برقی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. ما هم برای در امان ماندن از بحران انرژی و برای جلوگیری از آلودگی بیشتر محیط زیست مجبوریم از الان به فکر جایگزینی باشیم.
پترول فیاتلری نسل
در این شرایط بحرانی گرانی سوخت، حتی افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، خودروهای برقی چینی در شرف ورود به بازار ترکیه اند. قرار است تا پایان تابستان امسال مقدمات ورود 2 نوع خودروی ارزان برقی چینی به ترکیه فراهم شود.
ما که از خدامونه، تاکسی من دوگانه سوزه، به حد کافی هم کهنه شده. خدا کنه قشر کم درآمد هم به زودی بتونن از خودروی برقی و کم هزینه استفاده کنن.
دولت ترکیه با سنجش میزان استقلال شهروندان از خودروهای برقی برنامه ای 2 ساله برای جایگزینی ناوگان حمل و نقل از سوخت فسیلی به الکتریکی ارائه داده است. از شروط اصلی این برنامه افزایش پایگاه‌های شارژ در شهرها و جاده‌ها و مقرون به صرفه بودن خودروهای برقی برای عموم شهروندان است. از این رو بازار ترکیه درهای خود را برای عرضه خودروهای برقی به نسبت ارزان‌تر چینی باز کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها. در دیدار مقامات تاجیک و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وینا توسعه روابط بررسی شد. فرهاد سلیم معاون وزارت خارجه تاجیکستان با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد. در جریان این دیدار که در چارچوب رایزنی های سیاسی بین تاجیکستان و استریا در وینا برگزار شد، همکاری بین دوشنبه و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بررسی شد. اجرای پروژه های آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از جمله آموزش متخصصان تاجیک و مشارکت تاجیکستان در پروژه های منطقه‌ای آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مورد توجه اصلی دو طرف قرار گرفت. گسترش همکاری های فنی و اعمال ضمانت ها از موضوعات بود که در جریان این دیدار مورد بررسی قرار گرفت. در خیابان‌های شهرهای مختلف هند از جمله دهلی، مجموعه از ارزان‌ترین و کمیاب‌ترین خودروهای جهان به چشم می‌خورد. گزارش خبرنگاری سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
در خیابان‌های دهلی کنار این سه‌چرخه‌های مسافربر ارزان، مجموعه بسیار زیادی از خودروهای ساخت داخل و خارجی حرکت می‌کنند. حتی از گران‌ترین و کمیاب‌ترین خودروهای جهان هم در این خیابان‌ها دیده می‌شوند. هند یکی از بازارهای بزرگ خودروی جهان است. از این رو جزء خودروسازان بزرگ دنیا هم محسوب می‌شود. فقط در یک سال اخیر بیش از 22 میلیون و 900 هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه جاده‌ای تولید شد.
حدود 3 میلیون دستگاه خودروی مسافربری در کشور به فروش رفته است که پیش بینی می‌شود تا سال 2030 به 6 میلیون دستگاه برسد.
قیمت خودروها در داخل این کشور متناسب با تولید کننده متفاوت است. به سراغ دلالان خودرو در پایتخت هند رفتیم. از آنها پرسیدیم مردم این کشور کدام خودرو را بیشتر می‌خرند.
50% ایندین کار، 50%
50% ماشین‌های شرکت‌های هندی و 50% شرکت‌های خارجی.
این خودروها آی 10، آی 20، کریتاب آلتو با قیمت‌های ارزان هستند.
مردم هند محصولات شرکت ماروتی سودوکی را که یک شرکت هندی ژاپنی است بیشتر می‌خرند.
خودروهای هندی و خارجی تنها در موتور و بدنه‌ها با هم فرق می‌کنند. به نظرم خودروهای ساخت کره درجه 1 و ماشین‌های هندی در رده دوم هستند.
برای بررسی قیمت‌ها ما ابتدا برای نمونه قیمت یک خودروی تقریبا ارزانش این شرکت را بررسی کردیم. قیمت پایه این خودرو به پول ما بیش از 142 میلیون تومان می شود که معادل 28% این قیمت برای مالیات به این مبلغ باید اضافه کرد. این یکی خودروی دیگری است با قیمت متوسط. قیمت پایه بدون مالیات حدود 335 میلیون تومان می شود. با 28% مالیات 430 میلیون تومان آب می خورد. دولت مرکزی هند برای تأمین خودروهای مورد نیاز داخل و نیز صادرات مناسب این محصول، علاوه بر حمایت از تولید کنندگان داخلی، زمینه سرمایه گذاری و حضور و مشارکت خودروسازهای برتر جهان را در داخل فراهم کرده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
منوچهر سفاروف بازیکن تاجیکستانی از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد. در بحث نقل و انتقالات فوتبالی در ایران مشخص شد که کادر فنی پرسپولیس برخی از بازیکنان فصل گذشته را نمی‌خواهد و این موضوع باعث شد تا چند بازیکن از جمع سرخپوشان جدا شوند. درباره بازیکنان خارجی اما وضعیت فرق می‌کرد، چرا که پرسپولیس محدودیت استفاده از بازیکنان خارجی را داشت و مثل سایر تیم‌های لیگ برتر فوتبال در ایران فقط تعداد محدودی از بازیکنان خارجی را می‌تواند در لیست خود داشته باشد. بعد از حضور گیورگی گیویلیوسانی مدافع گرجستانی در پرسپولیس و احتمال حضور کاسیانوی برزیلی در جمع سرخپوشان حالا خبر می‌رسد که یکی از بازیکنان خارجی فصل گذشته از پرسپولیس کنار گذاشته خواهد شد. وحدت هنانوف دیگر بازیکن تاجیکستانی اکنون در تمرینات پرسپولیس حاضر است و از طرف قرار است شهرزاد تیمیروف ازبک هم در پرسپولیس بخشد. تیمیروف ازبک هم به پرسپولیس برگردد. به همین دلیل منوچهر سفروف دیگر بازیکن تاجیکستانی از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد و به تیم دیگری خواهد رفت. فسخ قرارداد سفروف حاضر شده و این بازیکن قرار است این فسخ قرارداد را امضا کند تا به ضرورت رسمی از پرسپولیس جدا شود. نگرانی از اوجگیری مجدد کرونا در آلمان. وزیر بهداشت آلمان میگوید این کشور در آستانه چالشی بسیار دشوار از موجی تابستانی کرونا قرار دارد. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
احتمال بازگشت ماسک در آلمان قوت گرفته. با آمارهایی که از یک موج تازه ابتلا به کرونا حکایت دارند.
کرونا انفکسیونن
موارد ابتلای هفتگی 38% افزایش یافته و شمار تلفات هم همچنان آمار چشمگیری است. به طوری که چهارشنبه گذشته 175 مورد فوتی گزارش شد.
ما در آستانه چالش‌های بسیار دشواری هستیم. موج تابستانی رو داریم که آغاز شده و باید تصورش رو کرد که این موج تا مدت‌ها همراه ما باشه.
کمیسیونی در آلمان همه اقدامات دولت را از آغاز همه‌گیری در مقابله با کرونا ارزیابی کرده. با تعیین نقاط قوت و ضعف، اینکه زدن ماسک‌های ایمن، ممنوعیت برگزاری رویدادهای جمعی و منع حضور در رستوران‌ها در روند مقابله با کرونا مؤثر بوده.
لاکداون.
اما تعطیلات کرونایی درازمدت تأثیری در حد اهداف تعیین شده نداشته.
لاکداونز ورکن ایبن اوخ نور ون
تعطیلات فقط وقتی مؤثرند که مردم همراهی کنند. هرچی مدت قرنطینه ها بیشتر بشه به همون نسبت تأثیر اونم کمتر خواهد شد.
در گزارش ارزیابی اقدامات دولت گفته شده که ایمنی واکسن مقابل سویه های کرونا در چند هفته اول بالاست و با گذشت زمان این ایمنی کاهش می‌یابد. با توجه به احتمال در پیش بودن موج‌های جدیدی از سرایت کرونا در پاییز و زمستان، مسئولان الزامی شدن ماسک را در آن شرایط یکی از راهبردهای اصلی برای مقابله با کرونا می‌دانند.
ویروس شناسان اعلام کردند که کرونا از حالت پاندمی یا سراسری در حال تبدیل شدن به شکل بومی است، یعنی مثل آنفولانزا با حضوری طولانی در زندگی، هرچند با عوارض کمتر از قبل. بنابراین اقدامات حفاظتی باید بیشتر روی گروه‌های آسیب پذیر متمرکز بشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ملی پوش فوتبال بانوان ایران گفت در حال حاضر و در اعزام به مسابقات تاجیکستان کمبود خاصی نداریم و مشکل ما فقط کمبود وقت است. حدیث بساط شیر ملی پوش فوتبال بانوان ایران پیش از اعزام به تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت خوشبختانه همه بازیکنان آماده هستند. تنها مشکل ما این بود که اردوی تیم ما دیر تشکیل شد و وقتی کمی داشتیم، اما با برنامه ریزی کادر فنی بچه های تیم در حد اکثر سطح آمادگی خودشان هستند. او افزود بازی اول ما 17 تیر ماه یا 8 ایول است و انشاءالله موفق و با دست پر برگردیم. این ملی پوش درباره شرایط حریفانش در این مسابقات گفت ازبکستان قوی ترین حریف ما است که خوشبختانه آخرین بازی ما با این تیم است و کادر فنی می تواند بازی های این تیم را آنالیز کنند و با شرایط خوب بتوانیم برابر این تیم بازی کنیم. پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در پایان شنونده گزارش ویژه در تهیه همکارم آقای نیکورز باشد.
سازمان ملل متحد در گزارش اعلان کرد محاصره 15 ساله بارکه غزه سبب بروز وضعیت فاجعه بار در این منطقه شده است. رژیم صهیونیستی از سال 2007 بارکه غزه را تحت محاصره همه جانبه قرار داده است. علت اصلی محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی پیروزی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در انتخابات پارلمانی و شکست جنبش فتح و توافق امنیتی مصر و رژیم صهیونیستی بود.
با وجود اینکه دولت برآمده از انتخابات پارلمانی فلسطین در اثر درگیری داخلی فروپاشید و جنبش فتح بار دیگر قدرت را در اختیار گرفت، اما محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی نه تنها پایان نیافت بلکه همچنان ادامه دارد. بیش از نیمی از خانواده‌های فلسطینی از امنیت غذایی محروم هستند. درباره پهلوهای دیگری از جنایت رژیم صهیونیستی در قبال غزه صحبت‌های عنایت الله فطرت از کارشناسان مسائل سیاسی را می‌شنویم.
به ارتباط قضیه فلسطین و جنایاتی که در این روزها بالای مردم فلسطین می‌گذره، طوری که می‌دانیم این قضیه جدید نیست. برای مردم فلسطین یک زندگی طولانی پر از درد و رنج و اشغال و جهاد و شهادت است. واقعا بناهن صهیونیست اشغالگری اسرائیل با بهانه های مختلف به حیث یک اشغالگر که مردم مسلمان فلسطین را از سرزمینشان آواره ساخته، در سالها و در دوره های مختلف با بهانه های واهی و با متاسفانه با حمایه مستقیم و غیر مستقیم قدرت های بزرگ جهانی و در نتیجه ذلت و خاری کشورهای عربی همواره مورد هجوم است، مورد اشغال است، مورد تعذیب و شکنجه است. به این ترتیب میبینیم که اگر یک نظری بسیار کوتاهی بیندازیم به سالهای گذشته که این منطقه نوار غزه به حیث فعلا یک منطقه بسیار کوچکی که تحت محاصره و در دوره های مختلف مورد اشغال و تجاوزی بسیار وحشیانه اسرائیل قرار گرفته، هزارها و مردم فلسطین شهید ساختند در همین منطقه غزه به بهانه های بسیار کوچک، و بعد از او هم باز جنگ های دوامدار دیگه همیشه مورد محاصره، تعذیب، شکنجه و حملات هوایی و زمینی قرار داشته.
گفتنیز برنامه جهانی غذا در چندین نوبت اعلان کرده که گرسنگی و فقر به دلیل سیاست های رژیم صهیونیستی جان هزاران فلسطینی در غزه و کرانه باختری را تهدید میکند. حتی فراگیری بحران کرونا ویروس نیز سبب نشد که رژیم صهیونیستی محاصره همه جانبه باریک غزه را متوقف کند. پیش از این سخنگوی صلیب سرخ جهانی اعلان کرد تحریم های سخت علیه افراد و کالاها با اضافه اختلافات داخلی در فلسطین وضعیت انسانی در غزه را بحرانی و آن را منطقه جدا از جهان تبدیل کرده که اقتصاد آن را تحت فشار قرار داده است. خدمات اساسی از جمله بهداشت، آب، برق در غزه با مشکلات شدید روبرو شده است. جنایت های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان ابعاد مختلفی را در بر گرفته، حتی کودک کشی را نیز برای این رژیم به یک امر عادی تبدیل کرده است. در گزارشی که اینک پخش می شود به این وضعیت اسفبار آشنا خواهید شد.
این عکس را دو سرباز زن صهیونیست انداختند و در آن با لبخندی وقیحانه پلاکاردی به دست گرفتند که روی آن نوشتند ما کودکان را می کشیم، و آن را خودشان در فضای مجازی منتشر کردند که البته با موج نفرت مردم دنیا روبرو شده است.
از سگهای هار صهیونیست جز این بر نمی آید.
واقعا حیوان گفتن به شما بی احترامی به حیوانات است.
اما همین جلادان خوناشام در این تصویر بعد از تخریب یکی از مساجد فلسطینی اینگونه هلهله و شادی می کنند.
اما در آن سو در جبهه مقاومت با تمام این صفاکی های رژیم خونخوار صهیونیستی با امکانات محدود رسانه‌ای پایداری خود را به رخ همگان می کشد. برای مثال یک شهروند فلسطینی اهل غزه عکس یک مسجد را قبل و بعد از تخریب در فضای مجازی منتشر کرده است که در آن علارغم تخریب کل مسجد مناره های آن به شکل معجزه آسایی پا بر جا مانده و سپس وی در زیر آن عکس نوشته است غزه و فلسطین هیچگاه تسلیم نخواهد شد و سر فرود نخواهد آورد.
یا در این تصویر که بمب های امریکایی اسرائیلی ها منازل مسکونی مردم غزه را با خاک یکسان کردند و تکه ای از دیوار شبیه به نقشه فلسطین باقی مانده، و همین اتفاق موجب شده تا اهالی غزه زیر عکسی که هموطنشان در اینترنت گذاشته جملات زیبایی بنویسند.
هرچند تصاویر این ویرانی ها دل هر انسانی را به درد می آورد، اما کماکان این مردم صبور غزه فلسطین هستند که با دوربین های ابتداییشان تصاویر منحصر به فردی از ویرانی به دنیا مخابره می کنند و روز به روز از این دست عکس ها بیشتر تولید می شود.
برای مثال کودکی که بر روی ویرانی های خانهش مشغول بازی کودکانه خود است، و یا کودکی که اکثر اعضای خانواده خود را از دست داده و به تنهایی مشغول پاک کردن خونهای شهدای خانواده خیش،
و یا اینجا منیره دختر فلسطینی از لابلای ویرانه های خانهشان ورقهای قرآن کریم را جمع می کنه.
این آمار که تاکنون نزدیک به 500 نفر آنها به شهادت رسیدند به کنار، ولی صدها کودک دیگری که با گلوله های اسرائیلی ها مجروح شده اند و حالا کمی بهبود یافتند، با مقایسه عکس های زمان آسیب دیدگی شدید خود و بهبود یافتگی نسبیشان، جنایات اسرائیلی ها را بار دیگر به دنیا گوشزد می کنند. مانند این عکس،
کودکی که از زیر آوار زنده بیرون کشیده شده بود، حالا که به هوش آمده مادرش همان تصاویر را به او نشان می‌دهد و او لبخندی معنادار می‌زند، و یا توبا دختر 7 ساله‌ای که چنین عکس مشابهی را به نمایش گذاشته است.
حنا هم دختر 3 ساله‌ای است که از وی عکسی با چهره‌ای دودآلود و چشمانی وحشت زده از جنایات صهیونیست‌ها منتشر شده و کاربران مختلف را در گوشه کنار دنیا به واکنش وادار کرده.
حنا، فرشته کوچک و زیبای فلسطینی، دود روی چهره تو با مشتی آب پاک می شود، اما سیاهی روی اسرائیلی ها پاک نشدنی است.
در رابطه با همین یک عکس حنا، ده ها شاعر عرب زبان صدها بیت شعر سروده و آن را ضمیمه این عکس کردند و در فضای مجازی به اشتراک گذاشت.
اما دیگر هم سن و سالان حنا امروز هم عکس های جدیدی از بازی خود با بمب های آمریکایی اسرائیلی گرفتند تا رژیم تا بن دندان مسلح صهیونیستی را اینگونه به سخره بگیرند.
در قطب جنوب هم یک اسکیمو با انتشار این عکس با پرچم فلسطین در منطقه قطب حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کرد. و اما در امریکا،
استاد دانشگاهی که پیام‌های توییتری و حمایتگری از فلسطین منتشر می‌کرد اخراج شد تا در مدت خانه نشین شدنش خبرنگار الجزیره سراغ او برود. او در این مصاحبه نکته مهمی را تاکید کرد.
اگر در این شرایط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی که گردنبندی از دندانهای کودکان فلسطینی به گردن دارد به روی صفحه تلویزیون ظاهر شود، هیچ جای تعجب نیست.
وی در ادامه گفته است این همان آزادی امریکایی است و استاد دانشگاه و مهاجر و غیره نمی شناسد.
با وجود اینکه سازمان ملل متحد و ساختارهای آن تا کنون بارها درباره فاجعه انسانی در باریکی غزه هشدار دادند و حتی سازمان ملل نیز باریکی غزه را بزرگترین زندان روباز جهان توصیف کرد، اما تا کنون هیچ اقدامی از سوی این نهاد برای متوقف کردن محاصره غزه انجام نشده است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. امضای 6 سند جدید همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان. 9 ایول روز عید قربان در تاجیکستان. توسعه همکاری محور دیدار مقامات تاجیک و آژانس بین المللی انرژی اتمی و کاروان تیم ملی بانوان ایران عازمی تاجیکستان شد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان ارجمند، برنامه‌های رادیو تاجیکی وقتی شما بخیر، خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود. امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب به گوش آمده ای؟ آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی. بگوشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروان زمانی گشته پیرامن گل تا به کنان برساند عطر پیرامن گل. چشم دل گر بگشایی همه جا کوی جانان بود، نه به دل بیم و حراسی نه کسی با تو یا
صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب بگشایی؟